یه زودم.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. انتقاد رئیس جمهور از آمار بالای کشته شدگان حوادث شبکه حمل و نقل کشور. تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت ثبات سیاستی، شفافیت و تقویت حکمرانی هوشمند در بورس. و هشدار رئیس شورای شهر درباره خسارت برداشت از چاه‌های 200 متری اجرای طرح نفوذ آب به زمین در تهران. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. من محبوب یوسفی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور با تأکید بر تلفات بالای جاده‌ای و هوایی، توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی را ضروری دانست. آقای پزشکیان در آینه گرامی داشته هفته حمل و نقل با انتقاد از استفاده از خودروهای سنگین فرسوده و مصرف بالای سوخت، واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای تخصصی، تقویت بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های روز و حرکت به سمت سوخت پاک را خواستار شد. آقای پزشکیان تلفات 17 تا 20 هزار نفری جاده ها را غیر قابل قبول خواند و بر لزوم برخورد با متخلفان، یک پارچه سازی مدیریت حمل و نقل و بهره گیری از تجربیات جهانی تاکید کرد و گفت دولت مصمم است ساختار حمل و نقل را اصلاح و زیرساخت ها را به طور علمی و کارآمد توسعه دهد. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه از اولویت‌های دولت 14 است، بازار سرمایه را آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت ثبات سیاستی، شفافیت و تقویت حکمرانی هوشمند در بورس تأکید کرد. محمد رضا عارف در جلسه شورای معاونان سازمان بورس این سازمان را نهادی کلیدی در توسعه اقتصادی توصیف کرد و گفت مهمترین دغدغه برنامه توسعه تأمین منابع مالی است، منابعی که به گفته او در داخل و خارج کشور وجود دارد اما باید با سازوکارهای اصولی فعال شود. وزیر اقتصاد گفت بودجه سال 1405 با کسری نزدیک به صفر تدوین شده است. این رویکرد به گونه‌ای طراحی شده که فشار تأمین مالی از دوش بانک مرکزی برداشته و در نتیجه یکی از مهمترین عوامل تورم مهار شود. سید علی مدنی زاده در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه در بورس تهران که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد تاکید کرد این بودجه نه تنها بر پایه صرفه‌جویی و اصلاح ساختارها بسته شده، بلکه با نگاه آینده نگرانه به کنترل پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در سال پیش رو می‌پردازد. مدنی‌زاده همچنین به وضع بازار ارز اشاره کرد و از تصویب یک بسته 17 بندی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد، بسته‌ای که اکنون در 17 کارگروه تخصصی در حال اجراست. این برنامه با هدف ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، جلوگیری از نوسانات غیر منطقی و هدایت منابع ارزی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شده است. استاندار تهران در نشست شورای فرهنگی عمومی استان با تأکید بر ضرورت جبران کمبودهای زیرساختی به ویژه در حوزه فرهنگ، اصلاح الگوی مصرف انرژی را یکی از اولویت‌های جدی استان دانست. محمد صادق معتمدیان با اشاره به تراکم جمعیت و نیاز روزافزون به فضاهای فرهنگی، نقش شهرداری‌ها و رسانه‌ها را در فرهنگ‌سازی مهم دانست و تعیین دقیق وظایف آنها را خواستار شد. معتمدیان همچنین بر خروجی محور بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، محلات، شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر ضروری خواند. اما در جلسه که شورای فرهنگ عمومی استان تهران مصوب شد تا از ظرفیت شهرداری تهران برای ترویج فرهنگ عمومی استفاده شود، رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت شهرداری ها برای ترویج فرهنگ عمومی مسئولیت قانونی دارند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد افزود:
شهرداری تهران نقش بسیار مهمی رو میتواند در حوزه فرهنگ عمومی ایفا کنه و اصولا شهرداران در کشور در این عرصه هم مسئولیت قانونی دارن، هم منابع قابل قبولی رو در اختیار دارن. باید با هماهنگی شورای فرهنگ عمومی استانها و شهرستانها از همه ظرفیت برای تحکیم و گسترش مبانی فرهنگی اسلامی و ملی بهره گرفت که ما در استان تهران هم تصمیم بر این گرفته شد جلسه ویژه ای رو با شهردار محترم تهران و شهرداران محترم شهرستانهای تهران داشته باشیم با حضور استاندار محترم.
رئیس شورای شهر تهران با هشدار درباره برداشت بی‌رویه از چاه‌های عمیق و تشدید فرونشست از تدوین برنامه‌های استفاده از پساب، کاهش برداشت و اجرای طرح نفوذ آب خبر داد. مهدی چمران گفت استفاده از آب چاه برای آبیاری باید متوقف شود، زیرا چاه‌های 200 متری منابع زیرزمینی را تخلیه و عامل اصلی فرونشست هستند. او افزود باید زمین‌های شهر تراوا شوند تا آب باران به سفره‌های زیرزمینی نفوذ کند. وی از تصویب طرح تشویق ساخت ساختمان‌های سبز خبر داد که بر اساس آن سازندگان با رویکرد آبچرخانی از 30% تخفیف عوارض شهرداری بهره‌مند می‌شوند. چمران تاکید کرد هدف مدیریت شهری تامین 200 میلیون متر مکعب آب فضای سبز تهران از پساب تصفیه شده است، در حالی که اکنون تنها بخش اندکی از پساب استفاده می شود و باید افزایش یابد. ظرفیت آرامستان بهشت زهرا رو به اتمام است. نایب رئیس شورای شهر تهران گفت بهشت زهرا تقریبا به انتهای ظرفیت خود رسیده و این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی فوری و کارشناسی شده است. رویکرد شورا این است که در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران امکان سنجی ایجاد یا توسعه آرامستان‌ها انجام شود تا فشار تنها بر یک آرامستان متمرکز نباشد. پرویز سروری افزود موضوع آرامستان‌های تهران به طور جدی در کمیسیون خدمات شهری در حال بررسی است و هرچند گزینه‌های مختلف مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. بیشترین سهم استخدام معمولان در آزمون آینده مربوط به آموزش و پرورش است. معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد در دومین آزمون استخدامی ویژه افراد معلول 4403 نفر جذب می شوند که 3000 نفر در آموزش و پرورش خواهند بود. 144 نفر در وزارت بهداشت و 244 نفر در سازمان بهزیستی به کار گرفته می شوند. علیرضا آنجلوسی افزود ثبت نام تا پایان سال به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. جشنواره توانمندی های روستا در پاکدشت. سومین جشنواره توانمندی ها و تولیدات روستایان در دهستان فیلستان بخش مرکزی پاکدشت برگزار شد.
در آستانه یلدای باستانی، روستای فیلستان میزبان سومین جشنواره و نمایشگاه تولیدات و توانمندی‌های روستاییان در بخش مرکزی پاکدشته.
محمود کرمانشاهی، دهیار فیلستان:
97 غرفه داریم در این نمایشگاه که باعث شده محصولات تولیدکنندگان محترمون عرضه بشه، مخصوصا زنان کارآفرین و بانوان عزیز منطقه‌مون.
هر غرفه نمادی بود از توانمندی و خودباوری.
0 تا 100 کارا با خودم هستش: کیف پول، جاکارتی، کمربند، کیفای زنونه، کیفای مردونه داریم.
سفال کار میکنم، مینافری رو سفاله.
این نمایشگاه باعث میشه ما کارافرین ها کارهامون دیده بشه
و همین خیلی باعث میشه بچه ها همدیگر رو پیدا کنن، بیشتر با همه ارتباط بگیرن.
دانش آموزان هنرستان آشپزی هم اینجا سفره یلدا رو با هنرشون شیرین تر کرده بودن.
چیزایی که توی غرفه ما بیشتر حمایت شد مثل کاپکیک باقلوامون، دوناتمون، کاپکیک‌های یلداییمون، آب میوه و کیک‌های جنگلیمونه. همش به فروش رفت، تنها چیزی که مون همین مونده برامون.
این جشنواره‌های روستایی با سه هدف محوری برگزار میشه.
شهناز اسدی‌نیا بخشدار بخش مرکزی پاکدشت:
اول میگن که حمایت از کارآفرینان هست در بخش‌های مختلف صنایع دستی و از طرف دیگه شناسایی ظرفیت‌های روستا و مردم روستا هست و هدف سوم ایجاد فضای شاد و مفرح برای مردم عزیزمون.
در فاصله بین یلدا تا نوروز این جشنواره‌ها قراره در نقاط مختلف شهرستان پررنگ‌تر برگزار بشه.
مهدی حیدری فرماندار پاکدشت:
دو تا سه بازار دیگر رو هم حتما از طریق توانمندی‌های محلی برگزار خواهیم کرد و انشالله بتونیم تا پایان سال کمکی بشه به مردم. هم شرایط اقتصادی رو توجه میکنیم که تولیدات با قیمت مناسب دست مردم برسه و هم این که کارگاه‌های کوچک تولیدات خانگی انشالله بتونن به راحتی خودشون رو عرضه بکنن و ما با حمایتی که انشالله از این کارگاه‌های کوچک خواهیم داشت تولید رو در حوزه خانگی بیشتر بکنیم.
این نمایشگاه با 97 غرفه تا 29 آذر ماه از ساعت 9 صبح تا 19 است در دهستان فیلستان آماده استقبال از بازدیدکنندگانه. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
مدیر عامل شرکت برق منطقه تهران اعلام کرد بدهی مترو به این شرکت به حدود 300 میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این چند نهاد دیگر نیز بدهی‌های سنگینی دارند که پرداخت نشدنشان روند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه برق را کند کرده است. فرهاد شبیهی با اشاره به تذکر مقام‌های قضایی درباره این بدهی‌ها گفت انتظار می‌رود دستگاه‌های استفاده کننده از برق هزینه‌های خود را به موقع بپردازند تا تأمین برق پایدار با مشکل مواجه نشود. او همچنین از بدهی شرکت راه آهن در طرح برقی‌سازی تهران تبریز و همکاری نکردن وزارت راه و سازمان برنامه در تأمین برق طرح نهضت ملی مسکن در تهران خبر داد. شبیهی همچنین به برنامه‌های توسعه برق تهران از جمله احداث نیروگاه‌های جدید، قراردادهای 12000 مگاواتی با سرمایه‌گذاران، توسعه تجدیدپذیرها و شناسایی 350000 ساختمان مناسب برای نصب پنل خورشیدی اشاره کرد و گفت هدف کاهش اتکا به نیروگاه‌های فسیلی و بهبود کیفیت هواست. و رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت تا کنون نوسازی 65 پل برقی در پل‌های عابر پیاده پایتخت انجام شده و هم‌اکنون 32 یونیت جدید در 6 منطقه در حال نصب است. به گفته سید محمد آقامیری 72 پل برقی دیگر نیز در برنامه نوسازی قرار دارد که 51 مورد آن تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد. او با اشاره به نصب و نوسازی پل برقی‌ها در مناطق مختلف از جمله چمران، جلال آل احمد، سید خندان، میدان امام حسین، آزادی استاد معین، آزادی دانشگاه شریف، افسریه و خزانه افسود 12 آسانسور و در 6 پل عابر پیاده فعال است و نوسازی 4 آسانسور دیگر نیز ادامه دارد.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه رسمی به مدیران میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند هشدار داد با توجه به نزدیک شدن شب یلدا، ماه رمضان و روزهای پایانی سال باید مدیریت تأمین و توزیع کالاهای اساسی با فوریت تقویت شود. در این نامه بر اقداماتی مانند حمایت از تولید کنندگان داخلی برای عرضه مستقیم، حسب واسطه گری و دلالی، افزایش امکانات میادین و فروشگاه ها، همکاری با دستگاه های مرتبط، استفاده از سازوکارهای قانونی برای تنظیم بازار و رصد مستمر کیفیت و قیمت اقلام تأکید شده است تا کالاهای ضروری با قیمت مناسب و بدون خروج از چرخه عرضه عمومی در اختیار مردم قرار گیرد. اما یلدا بلندترین شب سال نزدیک است، شبی که خانواده‌های ایرانی طبق سنتی کهن دور هم جمع می‌شوند و با شادی و مهربانی و در کنار هم بودن این شب را کوتاه‌تر می‌کنند. در این میان کسانی هم هستند که نه فقط به فکر تدارک شب یلدا برای خانواده، بلکه با مهربانی و همدلی یلدای خانواده‌های نیازمند را هم به یلدای مهربانی تبدیل می‌کنند.
روزهای آخر پاییزه و کم کم بلندترین شب سال از راه میرسه. تو این شب طبق یک سنت دیرینه همه دور هم جمع میشن و شادن. اما این روزها کسایی هستن که علاوه بر خانواده هاشون به فکر خانواده های دیگه هم هستن.
حس خیلی خوبیه، همون حسی که خودمون تو شادی ها و خانوادهمون داریم، حس میکنه اونا هم کنار خانوادهشون یه فضای گرم و خوب و خیلی راحت داره.
سعی میکنیم یک نشاط و شادمانی رو که تو خونه های خودمون هست خونه های اونها رو هم ببریم،
با هم دست به دست هم بدیم، شب یلدا بتونیم یک لبخندی رو به همه خانواده ها هدیه بدیم انشالله.
یلدایی که با نادوستی مردم طعم مهربانی میگیره و لبخند بر لبان محرومان میشینه و خیرانی که دوست ندارند در این شب دلی تنها بمونه.
یه کسایی که توان مالی دارند میتوانند این کار را انجام بدن، کمک بکنند.
دین خودمون نسبت به این خانواده‌ای که در این روزهای سخت با سختی زندگی میکنن برسونیم، باید به هم دیگه کمک بکنیم. ایشالله خداوند همه ما رو نگاه میکنه.
کمیته امداد هم امسال برنامه هایی برای تهیه بسته های یلدایی برای افراد تحت پوشش داره. مهیار فتحی پور مدیر روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی گیلان:
بابت بسته‌های شب یلدا از الان کارهای بسته‌بندی داره انجام میشه. تو روزهای پایانی و منتهی به شب یلدا این بسته‌ها تقدیم خانواده‌ها میشه. پیش‌بینی میشه امسال با مشارکت خیرین قریب به 20 میلیارد تومان در پویش یلدای مهربانی مشارکت داشته باشه.
بسته‌ها رو آماده کردیم، می‌خوام تحویل بدیم به خانواده‌های کم برخوردار.
کمک برای ما می‌کنم. سهمی در نکنی.
گیلان این روزها بارانی است و تلفیق باران رحمت الهی و باران مهربانی و همدلی نیکوکاران و خیران در اولین شب زمستان دلها رو گرم و لبها رو خندان میکنه. یلدا فقط بلندترین شب سال نیست، شبی هست که فرصتیه برای در کنار هم بودن و شاد کردن دلها. یلداتون مبارک. شناور خبرگزاری صدا و سیما رشت.
خبر ورزشی:
دیگه خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای باهنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله کشم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی کشور امروز با برگزاری 4 دیدار آغاز می‌شود. در رقابت‌های امروز و ساعت 14:30 دقیقه هوادار در تهران میزبان سایپا خواهد بود. از ساعت 16:15 دقیقه در رفسنجان مس با گلگهر سیرجان روبرو می‌شود. از 16:30 دقیقه شاگردان مازیار زاره در ملوان رو در روی تیم دسته یکی مس شهر بابک قرار میگیرند و در آخرین بازی هم از ساعت 18:30 دقیقه فولاد خوزستان و چادرملو اردکان برابر یکدیگر صفارایی میکنند. فردا هم دو بازی برگزار میشه که سپاهان با خیبر خرم‌آباد و پیکان با نفت و گاز گچساران به مسافه هم میروند. ضمن اینکه بازی فولاد هرمزگان با استقلال تهران به تعویق افتاد و زمان بازی تراکتور و شمس‌آذر هم هنوز مشخص نشده است. در ادامه هفته 16 لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز مس کرمان با صنعت نفت آبادان، بسط کرمانشاه با پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی با شهرداری نوشهر دیدار می‌کنند. سایر بازی این هفته 13 و 14 دی برگزار می‌شود. لیگ برتر هندبال از امروز با برگزاری 3 دیدار وارد هفته 9 می شود. در نخستین روز از رقابت‌های این هفته از ساعت 14 به طور همزمان نفت و گاز گچساران با نیروی زمینی سبزوار و پرواز ابانیروز با سایپا به مسافه هم رفتند. ساعت 16 هم سپاهان نوین و فرازبام دهدشت رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. فردا نیز سنگ آهن بافق با سپاهان و هبکوی عراق با مس کرمان مسابقه می دهند. در دوم رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در آغاز هفته 17 لیگ برتر انگلیس امشب نیوکاسل با چلسی، بورنموس با برنلی، برایتون با ساندرلند، منچستر سیتی با وست هم، ولورهمپتون با برندفورد، تاتنهام با لیورپول، اورتون با آرسنال و لیدز با کریستال پالاس برابر هم قرار می‌گیرند. در دوم هفته 15 بوندسلیگا آلمان امشب آگزبورگ با وردر برمن، کلن با یونیون برلین، هامبورگ با آینتراخت فرانکفورت، اشتوتگارت با هوفنهایم، وولفسبورگ با فرایبورگ و لایپزیگ با بایر لورکوزن به مسافه هم می‌روند و در ادامه هفته 17 لیگای اسپانیا رئال اوویدو با سلتا ویگو، لوانته با سوسییداد، اوساسونا با آلاوس مسابقه می‌دهند و 23:30 دقیقه رئال مادرید در سانتیاگو برنابو رو در روی سویا قرار می‌گیرد. در دیدار آغازین هفته 16 سری آ ایتالیا هم امشب لاتسیو با کرمونزه دیدار میکنه. از 23:15 در مهمترین دیدار دو تیم یوونتوس و روم رو در روی یکدیگر قرار میگیرن. و دولت آمریکا در اقدامی جنجالی و بی سابقه به هواداران فوتبال ایران و سه کشور دیگر برای دیدن بازی‌های جام جهانی 2026 اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داد.
جام جهانی 2026 پرحاشیه‌ترین رویداد فوتبالی از مشخص شدن میزبانش گرفته تا قرعه‌کشی غرق در سیاستش و حالا هم زورگویی به سبک ترامپ. در واقع هواداران کشورهای ایران، سنگال، هایتی و ساحل آج در تصمیم جدید دولت آمریکا نمیتونن از نزدیک شاهد بازی تیم‌های کشورشون باشن. مسئولان فیفا بارها در صحبتشون تاکید کردن که برگزاری بازی‌هایی مثل جام جهانی فرصتیه برای نزدیک‌تر کردن مردم و ملیت‌های مختلف به هم و حتی در دوره‌های قبلی جام جهانی برای بالا رفتن جذابیت بازی‌ها و پر شدن ورزشگاه‌ها ورود هواداران کشورهای مختلف کشور میزبان جام جهانی تسهیل می‌شد. گرچه مقامات آمریکایی نگرانی‌های امنیتی و ادعای رفتارهای مغایر با قواعد بین‌المللی رو دلیل این اقدام عنوان کردند، اما این تصمیم بار دیگه موضوع درهم آمیختن سیاست و ورزش رو علنی کرد، موضوعی که فیفا همواره بر پرهیز از اون تاکید داشته. فیفا بیشتر نشون داد که خوش سابقه نیست و در سال 2022 تیم ملی و باشگاه‌های فوتبال روسیه رو به طور کامل از تمامی رقابت‌های بین‌المللی تعلیق کرد. تصمیمی که به صورت رسمی تحت تأثیر تحولات سیاسی گرفته شد. در سال‌های اخیر برخورد فیفا با نمادها و پیام‌های سیاسی در ورزشگاه‌ها نیز یکسان نبوده. در برخی موارد با اغماز و در موارد دیگر با برخورد فوری و انضباطی همراه شده. اتحادیه فوتبال فلسطین اوایل سال جاری میلادی از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته بود اتحادیه فوتبال اسرائیل، تیم ملی و تیم‌های باشگاهی رژیم صهیونیستی را از حضور در مسابقات بین‌المللی محروم کنه. اما هر بار فیفا با کارشکنی موضوع رو نادیده می‌گیره. منتقدان میگن نتیجه این رویکرد دوگانه محروم شدن هوادارانیه که هیچ نقشی در تصمیم‌ها و مناقشات سیاسی ندارن. حالا باید دید فیفا و شخص اینفانتینو که این روسا زیربلیت ترامپ هستن چه واکنشی در برابر تصمیم آمریکا برای ممنوعیت ورود هواداران این کشورها خواهد داشت. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در استانهای کرمان، شرق هرمزگان، یزد، سمنان، بخشهایی از سیستان و بلوچستان و مناطق مختلف خراسان ابرناکی بارش باران و برف و وزش باد پیش بینی می شود. در شرق هرمزگان، تنگه هرمز، دریای عمان و جزایر جنوبی نیز رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. فردا بارش ها در نوار شرقی پایان می یابد، اما با نفوذ جریانات شمالی در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما ادامه خواهد داشت. در نوار شرقی هم تنها وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می دهد. دوشنبه و سه شنبه اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهند داشت، با این تفاوت که دوشنبه در نوار غربی و سه شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما انتظار می رود. آسمان تهران امروز کمی نیمه ابری همراه با وزش باد است و دمای پایتخت هم بین 2-8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 17:14 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. متشکریم که شنونده این رادیو هستید و پیشا پیش شب زیبای یلدا رو به همه شما عزیزان شنوندگان خانواده های محترم تهرانی و هر کجای ایران اسلامی که البته صدای ما رو میشنوید از رادیو تهران به شما عرض تبریک میگیم. امیدواریم از طرف رادیو تهران، همکاران ارجمندان در رادیو تهران، همیشه کانون گرم خانواده شما مانا و پایدار و سلامت بمانند. اما این بخش به اتفاق همکاران ارجمندم، سرکار خانم معصومه خیاطون، تهیه کننده محترم برنامه، محترمه برنامه، جناب آقای قائمه حاصل مهری، عزیز دلم، مسئول محترم هماهنگی، صدا بردار محترم و همینطور محترمه برنامه سرکار خانم مونا میرزایی که در ادامه خدمت شما هستیم تا انشاءالله ساعت 22 امشب، ده امشب با برنامه های خوب متنوع، موسیقی های متنوع و جانبخش البته و یه مقداری هم مناسبتی برای انشاءالله گرامی داشت و پیشواز شب یلدا انشاءالله که همراهیمون بکنید. در فواصل باز هم خدمت همه شما عزیزان شنونده هستیم با این امید که شب یلدایی پر از آرامش، زیبایی و مهربانی پیش رو داشته باشید.
هر کجا باشی برام بهشتم اونجاست، پیش تو باشم دلم راهی دریاست. شب یلدا تو رسیدی که تمام شبای سال واسه من شبیه یلداست. وقتی تو این خونه همراه منی تو، حتی یلدا واسم آواز بهاره. نمیدونم اما با تموم دنیا شب یلدای من و تو فرق داره. عاشق لعنم بارونم کناره، عاشق برف زمستونم کناره. تا نفس یاری کنه تا وقتی زندم، تا جایی که بشه میمونم کناره. عاشق نم بارونم کنارت، عاشق برف زمستونم کنارت. تا نفس یاری کنه تا وقتی زندم، تا جایی که بشه میمونم کنارت. سعادت همیشه دوست دارم که بازم کنار شومی نبشینم، یکمی خلوت کنم با خاطراتم، آلبوم عکسامونو از نو ببینم. دوست دارم کنار پنجره بشینم، دستای سردم توی دستات جاشه، تقویم از برف زمستون بگم. ما توی خونمون هنوز بهار باشه. عاشق لعنم بارونم کناره، عاشق برف زمستونم کناره. تا نفس یاری کنه تا وقتی زندم، تا جایی که بشه میمونم کناره. عاشق نم بارونم کنارت، عاشق برف زمستونم کنارت. تا نفس یاری کنه تا وقتی زندم، تا جایی که بشه میمونم کنارت.
خب یک بار دیگه به شما شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض احترام و ادب دارم.
آقای محمد خاتونی صدابردار محترم برنامه‌مون پیشکسوت با تجربه برای همه شما آرزوی شب یلدایی زیبا و پر از دوست داشتنی ها و مهربانی ها کردن و بنده فرهاد ناصح هم گوینده این بخش انشاءالله تا ده امشب خدمتگزار شما خواهم بود. راهی تماس شما با شبکه 3094 شماره پیامک برنامه است 2265-2465-2265-2466. شماره تلفن های پخش رادیو تهران هست، بی صبرانه منتظر این هستیم. اگر نکته ای دارید، حرفی دارید درباره شب یلدا، نکته ای دارید یا